راننده اتوبوس.
هم مادر بودن هم رانندگی دوتاش خیلی کار سختی هستش، ولی وقتی به کارت عشق داشته باشی میتونی سختیشو به جون بخری و کار دو به نفع اصلا انجام بدی.
حالا نه فقط در جاده های کشور بلکه در حمل و نقل بین المللی و جا به جایی کالا زنان سهمی در چرخه اقتصاد دارند. اکبری راننده بین المللی.
آنکارا و استانبول هم رفتم.
رنجبر راننده بین المللی.
آلمان و فرانسه رفتیم، یونان، ایتالیا. دو سال پیش به ترکیه بودم دیگه. ترکیه منو به عنوان زن نمونه راننده ترانزیت ایرانی. امسالم تقدیر گرفتم از خانم وزیر راه.
نخیپور راننده اتوبوس.
شغل ما دو تا چیزو حتما میخواد، یکی جرأت، یکی هم علاقه.
بر اساس آخرین آمار سازمان راهداری 933 راننده زن در کشور سکاندار حمل و نقل جاده‌ای در حوزه‌های باری و مسافری هستند. فرزانه اسنپور، خبرگزاری صدا و سیما.
افراد برگزیده 47مین دوره مسابقه های معارف قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در قم معرفی و تجلیل شدند. در مرحله نهایی این مسابقه ها 90 نفر در بخش ملی و 10 نفر در بخش بین المللی شرکت داشتند و 36 نفر حائز رتبه های برتر شدند.
هوای 8 شهر مرکز استان برای گروه های حساس ناسالم است. در زمان حاضر هوای تهران، کرج، زنجان، تبریز، ارومیه، مشهد، اصفهان، اهواز در وضع نارنجی قرار دارد. هوای این 8 شهر و شهرهای دیگر خوزستان همچنین کاشان، دامغان و نهاوند صرفا برای گروه های حساس ناسالم است. در این حال وضع قرمز آلودگی هوا در برخی شهرها از جمله ورامین و شهر در استان تهران، نظرآباد و ساوج بلاغ در استان البرز، آبیک در استان قزوین، اشنویه و مهاباد در آذربایجان غربی و شوشتر در خوزستان ادامه دارد. بر اساس پیشبینی هواشناسی تا روز جمعه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ادامه دارد و سامانه بارشی فردا عصر وارد کشور می شود. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی.
طی دو روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام رو داریم و آلودگی هوا نیز در شهرهای صنعتی ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه امروز در جنوب شرق کشور وزش باد و در دریای عمان و جزایر واقع در تنگی هرمز در بعضی از ساعات رگبار باران، گاهی رعد و برق و باد شدید موقتی پیش بینی می‌کنیم. روز جمعه فردا با ورود سامانه بارشی از شمال غرب و غرب کشور، بارش‌ها به شکل برف و باران، گاهی وزش باد آغاز خواهد شد. از جمله در غرب و شمال غرب و ارتفاعات البرز و روز شنبه گستره این بارندگی ها علاوه بر این مناطق دامنه های جنوبی البرز در استان قزوین، البرز و تهران رو در بر میگیره. همچنین شمال غرب اصفهان، قم، مرکزی، دامنه های زاگرس و چهارمحال و بختیاری، کوکی رو به رحمت نیز بارندگی خواهند داشت. حضورتون عرض کنم که با توجه به هشدار هواشناسی نارنجی که منتشر شده، روز جمعه آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، نیمه شمالی ایلام، شمال و غرب لرستان و روز شنبه لرستان، چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق خوزستان، همدان، شرق استانهای ایلام و کرمانشاه، ارتفاعات قزوین، البرز و تهران به سبب بارش برف، رگبار باران، وزش باد شدید، مه و کاهش دید افقی سبب اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و ناوگان زمینی، هوایی و ریلی کشور خواهد شد. لغزندگی جاده‌ها به ویژه و همچنین انسداد گردنه‌های برفگیر و راه‌های روستایی در مناطق سرسیر به خاطر بارش برف خواهد شد. احتمال قطع برق، مه گرفتگی، کاهش دید افقی و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.
و حالا نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 14 لیگ برتر فوتبال از امروز با دو مسابقه در اهواز و یزد آغاز میشود و از ساعت 15:30 دو تیم خوزستانی استقلال و فولاد در دربی خوزستان برابر یکدیگر سفاره میکنند و ساعت 17:30 چادرملو در اردکان پذیرای استقلال تهران است.
شهروند اهوازی ها افتتاحیه هفته 14 لیگ برتر، دیداری که برای دو تیم مهم و حساسه. بوجویش سرمربی استقلال خوزستان:
خود بازیکنان هر دو تیم به اندازه کافی انگیزه دارن واسه این شهرآور. طبیعیه که ما برای پیروزی به میدان میریم و فوتبال هم یک ورزشیه که هر نتیجه‌ای دور از انتظار نیست.
گل محمدی سرمربی فولاد خوزستان.
خوزستان هم یکی از تیمایی که تیمای بزرگی رو اینجا شکست داده و نشون داده که حرف زیادی برای گفتن داره. مربی بازیکنای خوب و با کیفیتی به نظر میاد.
جایگاه پنجم هدف دو تیم چادرملو و استقلال تهران هست. دیداری که در یزد برگزار میشه. اخباری سرمربی چادرملو اردکان.
امیدوارم که با یک تمرکز خوب، با یک انرژی خوب، با کمکی که مردم به ما میکنن بتونیم سربلند با سه امتیاز از این بازی بیرون. استقلال شرایط خوبی پیدا کرده تو چند بازی اخیرش، هم کم گل خورده، هم باختی نداشته، هم شرایط خوبی داشته و برای ما مهمه که این بازی رو چجوری شروع کنیم.
اما شش بازی هم جمعه برگزار میشه که در مهمترین بازی‌ها تراکتور تبریز میهمان نساجی مازندران. در اصفهان سپاهان و هوادار به مسافه هم میرن و پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد هم در تهران رو در روی هم قرار میگیرن. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت لیگ برتر فوتسال مردان امروز با سه مسابقه وارد هفته 16 خود می شود. در دیدارهای آغازین این هفته از رقابت ها تیم رده دومی مثل سونگون در زمین پالایش نفت بندر عباس میدان می رود. کراپلوند پذیرای پالایش نفت اصفهان خواهد بود و ایرالکو در عراق میزبان فولاد هرمزگان است. فردا هم تیم صدر جدولی گیتی پسند با ایرانیان قم دیدار می کند. لیگ برتر بسکتبال مردان امروز با 5 مسابقه ادامه می‌یابد و از ساعت 15 طبیعت و شهرداری گرگان تیم‌های اول و دوم جدول در تهران برابر یکدیگر سفارایی می‌کنند. در سایر بازی‌های امروز از هفته 13 رقابت‌ها کاله آمل تیم سوم جدول با پایش پارت شاهرود، آسمان ولایت مشهد با پالایش نفت آبادان، آینده سازان تهران با زوبان اصفهان و پترونوین ماهشهر با محگل البرز دیدار میکنند. ضمن اینکه بازی امروز گلنور اصفهان با فولاد هرمزگان هم به دلیل کنارگیری تیم بندرعباسی لغو شد. پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور امروز با معرفی نفرات برتر اوزان 55، 60، 63، 77 و 87 کیلوگرم در شیراز پیگیری می شود. مدعیان 5 وزن دوم هم از صبح امروز کار خود را آغاز کردند. شکست فرنگی کاران عنوانداری نظیر مهدی محسن نژاد، امیررضا ده بزرگی، میثم دلخانی، یاسین یزدی و رامین طاهری از اتفاقات روز نخست رقابت ها در شیراز بود. الوی تورس سرمربی جدید و کوبایی تیم ملی بوکس بزرگسالان ایران صبح امروز وارد تهران شد و به زودی در نشستی با مسئولان فدراسیون قرارداد کوتاه مدت و سه‌ماهه خود را به امضا خواهد رساند. و آخرین خبر این که هفته 18 لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز با 8 مسابقه آغاز می شود و در مهمترین آنها لیورپول صدر چین در ورزشگاه آنفیلد میزبان لستر رده 17 است و منچستر سیتی با اورتون، چلسی با فولام و منچستر یونایتد با ولورهمپتون به مسافه هم خواهند رفت. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:38 است. در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. تأکید ویژه رئیس جمهور به اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم. آقای پزشکیان از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته این ماده قانونی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی سریع‌تر اجرایی شود.
داستان فرارهای مالیاتی که کل ارکان دولت در تلاش برای کشف آنها هستند. آقای صبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید
در 9 ماهه ابتدای امسال جناب سیفی بالغ بر 114 هزار میلیارد تومان از محل وصول معوقات مالیاتی از بدهکاران مالیاتی مالیات وصول کردیم. این به عنوان یکی از مظاهر مرزافر مالیاتی محسوب میشه.
یعنی فرد یا افرادی هستند که با سوء استفاده از ضعف در اجرای قوانین، سازمان امور مالیاتی و نظام اقتصادی کشور را دور میزنند.
آقای سرحدی، کارشناس اقتصاد.
خیلی سال هست در قوانین و مقررات مختلف از جمله خود قانون مالیات‌های مستقیم بحث الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی اومده.
این فرارها از سال 94 یک راهکار دارند. راهکاری که معروف است به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم. سازمان مالیاتی که نیازمند داده هاست و دائما از دستگاه‌ها ارائه اطلاعات را طلب می‌کند.
آقای صبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید:
هستند دستگاه‌هایی که اطلاعاتی که ارسال می‌کنند یا به هنگام نیست یا متقن و پالایش شده نیست.
چند تا ارگان باید متصل بشن به این سامانه و تا الان چند تاش وصل شده؟ آقای همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آباما:
همه خیلیان، حدود 10-15 تا ارگان هستن که باید بشن، ولی عمده‌هاش اینان، یعنی عمده‌ها که یکی ثبت، یکی وزارت راه و شهرسازی، یکی بانک مرکزی، تعهداتی دادن که انجام بشه. به نظر من تا پایان سال تحول مهمی در اطلاعاتی که سازمان مالیاتی میگیره وجود خواهد.
بعد از این وعده آقای وزیر، مجدداً در آذر ماه پیگیر اتصال این دستگاه‌ها به سازمان مالیاتی شدیم.
سامانه‌ها دارن به هم متصل میشن، الان با بانک مرکزی و سازمان مالیاتی داره مچ میشه. با ثبت اسناد برنامه داریم صحبت بکنیم، با وزارت راه الان توافقات خوبی رسیدیم. اینها اگه کامل بشه ما فرار مالیاتی رو حتما جلوش خواهیم گرفت.
آقای رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مجدداً برای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم وزیر اقتصادی و امور دارایی را خطاب قرار داد.
آقای دکتر همتی عزیز، ماده 169 مکرر مالیات ها و اون روند رو جلسه بذاری هفته آینده ببینیم چیکار کردن، چون واقعا اگه بتونیم ماده 169 مکرر رو درست اجرا کنیم، زمین خاری، فرار مالیاتی، قاچاق، رانت، رشوه، خیلی اینا رو میتونیم جلوشو بگیریم.
آنطور که در تفسیر 8 این ماده قانونی آمده، مسئولانی که در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتی مستقیم کمکاری میکنند به انفصال موقت از خدمت محکوم میشوند. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
یکی از روش‌های سنتی و محبوب سرمایه‌گذاری خانواده‌ها خرید فیزیکی طلاست، اما این روش همواره با محدودیت زمان و مکان روبروست. چند سالی است که ابزارهای متنوع و نوینی برای سرمایه‌گذاری در طلا از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا گواهی سپرده کالایی شمش طلا در بورس راه‌اندازی شده و سازمان بورس با صدور مجوز به برخی نهادهای مالی امکان معامله طلا را 24 ساعت برای سرمایه گذاران فراهم کرده است.
جمعه 22 مهر 1401 ساعت 12 ظهر بازار طلا
بسته بود.
در حالی که در این روز بازار طلا تعطیل بود، اما قیمت هر گرم طلای 18 عیار 26000 تومان افزایش پیدا کرد. بزرفشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر:
در مجموع هر مثقال طلای 17 عیار 115000 تومان افزایش قیمت داشتیم، هر گرم طلای 18 عیار 26000 تومان افزایش قیمت.
این افزایش نرخ تحت تأثیر نوسانات اونس جهانی طلا بود که در آن روز حدود 50 دلار افزایش پیدا کرده بود. کشتی آرای، رئیس سابق اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر:
قیمت طلا هم در داخل کشور تابعی از قیمت جهانی و قیمت ارز هست.
یکی از راه‌هایی که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان انتخاب می‌کنند، سرمایه‌گذاری در طلا است.
نیاز ندارم، فقط واسه سرمایه‌گذاری.
سرمایه حداقل سوخت نشه.
در طول این سال‌ها هم ابزارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا راه‌اندازی شده که هیچ کدام به صورت 24 ساعت فعالیت ندارن. حق وردی، مدیر عامل فناوری یک گروه مالی:
دنیای بلاکچینی فضای فعالیت 24 ساعته رو فراهم کرده. شرکت طلا که حالا سکه شمش هست و در صندوق طلاش داره و واحدهای صندوق طلا رو اومده روشون توکن منتشر کرده یعنی یک مقدارش رو خودش مجدد خریده با یک کد معاملاتی و به پشتوانه اون توکن ها رو منتشر کرده.
حالا با توجه به نیاز سرمایه گذاران و توسعه اقتصاد دیجیتال، یک سالی هست که سازمان بورس مجوز معاملات 24 ساعتی طلا را به برخی از گروه های مالی داده. آرسته، سرپرست مدیریت توسعه بازار مشتق شرکت بورس کالای ایران:
زیرساخت بازار مشتق تقریبا از 2 ماه آینده تغییر میکنه. ما انشالله در چند فاز برنامه شو داریم و مجوزش هم داریم که بازار رو 24 ساعته بکنیم در حوزه طلا.
به گفته مسئولین سازمان بورس، معاملات طلا در این فضای دیجیتالی با هر میزان نقدینگی و با کارمزدی کمتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. کارشناسان توصیه می‌کنند با توجه به روش‌ها و ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری، همه تخم و مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید.
مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:18 است. ممنون از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتوانه باید به مقاومت کند.
رویش ایران همدل، شیده های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3414 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828007، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای نقطه آی آن. ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. از سلام و ادب خدمت شما مردم گرامی، شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف. امیدوارم هر کجا هستید سالم و سربلند باشید. از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های این رسانه دینی در خدمتتون هستیم و امیدوارم که فرصت داشته باشید و با ما همراه باشید. پنجشنبه هست، ششم دی ماه، 24 جمادی الثانی، و این نوبت از برنامه ها به تهیه کنندگی جناب رولای اسماعیلی تقدیمتون میشه. آقای امید روحی صدا بردار ما هستند و جناب آقای رولای محسنی هماهنگی پخش، و من حمید سوری. افتخار دارم که در کنار شما عزیزان و شنوندگان همراه باشم. اندیشه ها عنوان اولین برنامه ما هست که تقدیمتون میشه. بحث معنویت های نوظهور هست. بعد از اون ساعت 3:30 بعد از ظهر زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم، و ساعت 16:04 بعد از ظهر هم میتونید شنونده برنامه زنده برنامه پرسمان انقلاب باشید که 45 دقیقه به شبهاتی پیرامون انقلاب اسلامی دوستانمون پاسخ میدن. اندیشه ها از این لحظه به مدت 40 دقیقه تقدیم شما دوستان عزیز میشه. امیدوارم که فرصت داشته باشید بشنوید و استفاده کافی ببرید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی همایشی به عنوان معنویت‌های نوظهور برگزار کرد که یکی از زیر عنوان‌ها و موضوعات مطرح شده در این همایش موضوع مطالعات معنویت‌های نوظهور و معرفی آثار انتقادی در این خصوص بود که آقای دکتر احمد شاکرنژاد آن را ارائه و بررسی کردند. در برنامه امروز می‌خواهیم در مورد همین موضوع با شما سخن بگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. زندگی انسان امروز بر پایه فناوری و ابزار استوار شده و از سوی دیگر فناوری نیز در حال رشد سریع و باز کردن دریچه‌های جدید دانش است. مجموعه این وضعیت باعث شکل‌گیری تمدن جدیدی بر مبنای تولید و مصرف شده است. بین تولید و مصرف نسبت مستقیمی برقرار است، یعنی مصرف بیشتر مساوی است با تولید بیشتر. این تمدن وقتی خطرناک می شود که در پشت صحنه مدیریت آن ثروت‌اندوزان و کارتل‌های اقتصاد ایستاده باشند، زیرا مدیریت مالی و سبک زندگی را به سمتی هدایت می کنند که انسان دائم در حال تلاش برای بروزرسانی زندگی فناورانه باشد. گویی انسان امروزی به یک مصرف کننده تبدیل شده که همیشه و در همه حال در تقلای رسیدن به فناوری است و هیچگاه به آن نمی رسند. همین وضعیت باعث سرعت گرفتن زندگی و کمبود وقت در انسان معاصر شده است. انسانی که مصرف گرایی بر او چیره شده باید شب و روز تلاش کند تا به تأمین منابع مصرفی برسد. از 24 ساعت چنین انسانی وقت خاصی برای خود انسان و رسیدگی به جنبه‌ها و ساعت‌های دیگر او باقی نمی‌ماند. بنابراین تمدن و سبک زندگی فناورانه و افراطی یکی از عوامل مهم غفلت آدمیان از اصلی‌ترین ساحت وجودی خود، یعنی روح ملکوتی شده است. نتیجه مصرف‌گرایی و بسته نگرش کالایی فروپاشی بنیادهای اخلاق و معنویت در جهان معاصر است. ناتوانی تمدن صنعتی در برآوردن نیازهای معنوی و ارزشی انسان معاصر و در نتیجه ظهور بحران معنویت سبب شده تا بار دیگر دلهای مضطرب متوجه منجی شود تا انسان دورافتاده از اصالتهای خیش را از گرداب وحشتناک کنونی نجات دهد و به ساحل امن سعادت برساند. اما متاسفانه دانش این جهانی و دنیا زده و رسانه لیبرالیسم اقتصادی مجال رسیدن به دین حقیقی و منجی واقعی را از انسان گرفته و او را در گرداب مسلک ها و فرقه های عرفانی هل داده است. در کشور عزیزمان برخلاف کشورهای غربی به برکت حاکمیت دینی و حضور پررنگ دین در همه ساحت‌های زندگی حرفی از بحران معنویت در میان نیست، اما ادبیات عرفان‌واره‌ها و معنویت‌های کاذب و وارداتی کم و بیش در حال طرح و بیان است. به ویژه بعد از انقلاب و به تناسب رشد صنعتی زمینه طرح این مباحث بیشتر مهیا شد. آقای دکتر احمد شاکرنژاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در مورد پیشینه ادبیات معنویات‌های نوظهور بعد از انقلاب اسلامی ایران توضیح می‌دهد.
ما موضوع بحثمون همون پیشینه یا ادبیات این مطالعات هست در بعد از انقلاب، برای اینکه یک قیدی بگذاریم و یک مقداری دقیق‌تر بخوایم سخن بگیم، من به همه مطالعات معنویت‌گرای نوپدید نپرداختم، هرچند اگر به همه می‌پرداختم باز خیلی از لحاظ مصداق با این چیزی که الان عرض می‌کنم تفاوت چندانی نداشت. اما برای اینکه دقیق‌تر سخن بگیم قیودی گذاشته شده یا دامنه تحقیق فرض شده. افراد، مؤسسات و مراکزی که پژوهشی هستند، قید اول هست که لحاظ شده در بررسی به عبارت این پیشینه، یعنی مجوز رسمی دارن از وزارت علوم حوزه یا وزارت ارشاد که اینها مؤسسات علمی پژوهشی به حساب میان. نکته دوم یا قید دوم، به تألیف ها میپردازیم نه به ترجمه ها. تألیف هایی که علمی پژوهشی هستن و ارائه هایی که توسط اساتید و اعضای هیئت علمی ارائه شده. حالا معمولا این افراد، یعنی با این قید که بخوایم در نظر بگیریم، یا وابسته به نهاد رهبری هستن، یعنی مراکزی که زیر مجموعه نهاد رهبری هست، یا مراکزی که زیر مجموعه وزارت علوم هست، یا نهادها و مراکز علمی پژوهشی که زیر مجموعه حوزه هست. این آثار رو تقسیم میکنم به سه دسته: آثار تدافعی، آثار توصیفی تحلیلی و آثار واکنشی، که در هر دسته کتاب ها رو صرفا توضیح میدم و بعد نشریات رو، یعنی به مقالات و پایان نامه ها هم نمیپردازم چون حجم اونها خیلی زیاده و همین کتاب ها و نشریات آینه به عبارتی هم اون پایان نامه ها و مقالات هم میتونه باشه و یک درک کلی رو میتونه ارائه بکنه.
امروز در جهان هزاران فرقه معنوی نوظهور برای پر کردن خلأ معنوی انسان معاصر پدید آمده است. بیشتر این فرقه ها در کشور آمریکا به وجود آمده، حدود 700 فرقه در انگلستان و کمترین آن در سوئد و سوئیس، با وجود 50 تا 100 فرقه همانند قارچ سر برآورده‌اند. این تعداد پرشمار فرقه های معنوی نوظهور در خود غرب بحران تلقی می شود. در کشور ما نیز طرح معنویت های نوظهور نه در اونزا اثر نیاز، بلکه وارداتی و بر اثر فشارهای رسانه‌ای بوده است. اولین آثار علمی در این زمینه از سال 1385 به بعد نگارش یافته است. آقای شاکر نژاد.
آثار تدافعی رو به اجمال تعریف میکنم، هرچند تعریفم تعریف دقیقی نیست، چون موارد استثنا ممکنه پیدا بشه در همین مواردی که عرض میکنم، یا مواردی که چندان نمیشه به قاطعیت گفت اینها در آثار تدافعی قرار میگیرن یا اینکه در آثار توصیفی تحلیلی قرار میگیرن یا واکنشی. از این جهت یک ملاحظاتی بایستی داشت در تقسیم بندی، اما خب چاره‌ای نبوده، یعنی ما بایستی بالاخره در یکی از این دسته های آثار رو جا میدادیم. معمولا آثار تدافعی مربوط به سالهای 1385-6 تا 1391. خیلی جالبه، یعنی یک موج فرهنگی ایجاد شده و یک آگاهی نسبت به این جریان‌ها ایجاد شده و آثاری سریعاً تولید شده که ما به عبارتی واکنشی نشون بدیم. واکنش‌های اولیه‌ای بوده که پژوهشگرها به این جریان‌ها نشون دادن، که می‌بینید عمده این پژوهش‌ها مربوط به همون سال‌های 1386 تا 1391، تک و توکی هم مربوط به سال‌های اخیر. یک کتاب پایه و اساسی در این زمینه، شاید دیگه بشه اسمش رو کتاب کلاسیک این حوزه مطالعاتی به فارسی گذاشت، اثر آقای دکتر محمد تقی فعالی هست تحت عنوان آفتاب و سایه ها، که حتما بزرگواران آشنا هستن با این کتاب. نگرشی بر جریان های نوظهور معنویت گرا عنوان فرعی این کتاب هست. این کتاب کتاب خواندنیه و هنوز هم قابل استفاده است، به خاطر اینکه درست واکنشی بوده یا به عبارتی و حالت تدافعی قرار بوده دفاع بکنه از آموزهای اسلامی در برابر حجمه یا موج این جریان‌های نوظهور، اما توصیف و تحلیل‌هایی هم این کتاب داره قبل از اینکه به نقد بپردازه. خیلی جالبه که از اولین نقدهایی که به خود همین کتاب آفتاب و سایه‌ها وارد می‌کردن این بوده که چرا در این برهه شما دارید این معنویت‌ها رو معرفی می‌کنید، و می گفتن که این کتاب باعث میشه که افراد گرایش پیدا کنن چون شما دارید معرفی میکنید. ولی خب کتاب رو میشه در همین دسته گنجون، چون معرفی های واقعا، حالا اون اغراق شده اون در اون نقد، معرفی ها انقدر معرفی های گیرا و جذابی نیستش که افراد جذب بشن، ولی خب جنبه انتقادی یه اون کتاب پررنگه.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
آقای شاکر نژاد فهرستی از آثار نقد معنویت‌های نوظهور و وارداتی از منظر درون دینی را بیان می‌کند.
بعد از اون آیت و فعالی مجموعه رو منتشر کردن تحت عنوان مجموعه نقد و بررسی جنبش‌های نوظهور معنوی که عزیزان دیدن، تحت عنوان یوگا یکی از مجلداتش هست، یکیش درباره پائولو کویلو هست. چند نفر از